دریغا از تو هرگز ندیدم مهربانی، گل من در فراقت تبه شد زندگانی. شبها که تنها به یادت گریه کردم چو ابر نوبهاری، چه کنم بیقرارم فقان از بیقراری، که هستم چه هستم اسیری دل شکسته، زستی گریزان غریبی زار خسته. از من تو پیمان بسستی، دل عاشق غمی داره با غمش عالمی داره، چه کنه بیقراره. آتش عشقت کشد از تار و پودم زبانی، من بی تو ای نگاه چون شب شام تارم، دل عاشق غمی داره با غمش عالمی داره، چه کند
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
آخه چرا ما مهرش نکنیم؟ ما آدمیم.
الانم دو ساله ای آقا این کار ادامه داره، هی طبقه بندی انجام میدم انجام میدم انجام میدم انجام میدم.
به نظر این اولین مسئله، مسئله حل مشکل بازدهی‌های وزارت کار و کار شما است که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر شش ماهه میخواد مشخص بشه، یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه بر اساس تورم. اینا میدینی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه، ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام خدا. عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و برنامه صدای کار. بسیار خوشحالیم در خدمت شما کارگران ارزشمند کشورمون هستیم که برها شما بار تولید این مملکت رو به دوش میکشین و تولید ارزش افزوده میکنین. امروز در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و برنامه صدای کار رو با امید اینکه مورد توجه شما قرار بگیره تقدیم حضور شما میکنیم. از شما خواهش میکنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشین، خصوصا از طریق راه‌های ارتباطی 3036-37 و تلفن 2265-2525. خبری منتشر شده که مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در نشست با هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌های اتاق ایران اعلام کرده تایید پیشنویس اصلاح قانون مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور با کمک بخش خصوصی می‌توانیم مشکلات سازمان رو حل بکنیم. ببینیم حل میشه؟ بله، همطور که متوجه شدین امروز در مورد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. شما شاغل مشاغل سخت و زیان‌آوری؟ لطفاً به ما بگید. انتظارتون چیه از اینکه شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور هستین به نسبت کارگرهای معمولی که در مشاغل سخت و زیان‌آور نیستن؟ باید چی کار بکنم برای شما؟ باز به ما بگی. یه نگرانی های هم وجود داره از تلاش بعضی ها برای تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور. به دلیل چی؟ ناترازی. خب بندگان خدا چی کار کنم؟ شما حق و حقوق خودتون رو میدونین در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کار هستین؟ کارفرما چطور باید با شما برخورد بکنه؟ میدونین که باید 4% حق بیمه اضافی رو بابت مشاغل سخت و زیان‌آور کارفرما پرداخت بکنه؟ اگه نمیدونین برید مطالعه کنین راجع به این موضوع، برنامه ما رو هم گوش بدین، کلی اطلاعات بهتون میدین. اما این ایجاد هزینه اضافی برای کارفرما به دلیل مشاغل سخت و زیان‌آور میتونه با سالم سازی محیط‌های کار به طور طبیعی کاهش پیدا بکنه. پس محیط‌های کار باید سالم سازی بشن، ایمن سازی بشن تا این هزینه ها کاهش پیدا بکنه. لطفا با ما بمونین تا پایان برنامه. همکاران زحمتکش ما یه بسته رادیویی رو آماده کردن که در این لحظه می‌خوایم تقدیم حضور شما بکنیم. حتما این بسته رو هم بشنوید و با ما در ارتباط باشید.
اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، حق کارگر روشن است. قانون سالها از تکلیف را روشن کرده، اما خبرهای این روزها باعث ایجاد نگرانی از تغییر قانون به بهانه ناترازی در بین کارگران و کارفرمایان شده. طبق قانون هر کسی که 20 سال پیوسته یا 25 سال ناپیوسته در مشاغل سخت و زیان‌آور کار کرده باشه بدون شرط سنی بازنشسته میشه و هر سال سابقه در این مشاغل معادل 1.5 سال حساب میشه. یه نکته مهم و روشن، 4% حق بیمه اضافه این مشاغل بر عهده کارفرماست تا هزینه ارفاق بازنشستگی از دوش کارگر برداشته بشه. محمود تولایی رئیس کمیسیون کار، مالیات و تأمین اجتماعی اتاق ایران با اشاره به اینکه سهم بزرگی از مشاغل کشور سخت و زیان‌آور شناخته میشه، در خصوص تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی ابراز نگرانی کرده.
آنچه اخیراً به شدت مورد اختلاف بین کارفرمایان و کار تامین اجتماعی داره رقم میخوره، تغییر عناوین شغلی و به واسطه اون مشاغل سخت و زیان آور و بعد از اون به تعبیری میشه گفت جرائم سازمان به کارفرمایان برای مابود تفاوت مبالغ هنگفتی که خیلی هم شفاف نیست و هر شعبه میشه گفت متناسب با سلیقه داره عمل میکنه و کل موضوع هم اصلا قانونی نیست. آنچه مهمه در این موضوع اونه که سازمان تامین اجتماعی وزارت کار به جای این که به یک موضوعی که خلاف قانون، خلاف قاعده، خلاف عرف داره در کشور اتفاق میفته و اون که بالای 50% کل مشاغل کشور که بازنشست شدن، الان آمار تامین اجتماعی میگه که اینا مشاغل سخت و زیان آور بودن و هیچ کس این رو قبول نمیکنه. فراموش نکنیم ما همه کار تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کارخونجات نیستن، کارمندان، کارکنان اداری جای مختلف هستن. بالای 50% اینها وقتی مشاغل سخت و زیان آور میشه، این پیداست یه جایی خطایی داره اتفاق میفته. سازمان تامین اجتماعی به جایی که 30 سال دریافت کنه 20 سال دریافت میکنه، در عوض 10 سال زودتر داره مستمری میده. طبعا سازمان دچار مشکل ناترازی تو دریافت پرداخت میشه. وقتی اتفاق رقم میخوره قاعدتا سازمان با بحران مالی روبرو میشه. به جایی که سازمان با وزارت کار و مجلس بیان وقت بگذارن و این معضل رو حل کنن، میان بخشی از این رو تحمیل میکنن به کارفرمایان به قیمت این که بعضی از بنگاه ها واقعا نابود میشن.
بشنویم صحبت‌های کارفرمایان رو در خصوص اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور.
مشکل ما در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آوره. آیین‌نامه‌ای هستش که این آیین‌نامه به درستی اجرا نمیشه. تفسیرهایی که ازش میشه تفسیرهای درستی نیست و باعث شده که کارگرهای ما، نیروهای کاری ما که اینجا هستن، به جای 30 سال 20 سال بازنشست بشن با پرداخت خسارت سنگین به تامین اجتماعی. بنده به عنوان یک تولید کننده اگر بنا باشه که یک همچه خسارتهایی رو پرداخت بکنم، یعنی باید کل کارخانه رو بفروشم و بدم بابت خسارت به تامین اجتماعی. این دستورالعمل و این آیین‌نامه به صراحت قید کرده چنانچه نیروی کاری دچار بیماری شده بود مشمول این در واقع سخت زیان آور خواهد شد، در حالی که ما معاینات ادواری داریم، تمام پرسنل ما هم آموزش دادیم، هم معاینات دوره‌ای داریم، هم تمام وسایل حفاظت شخصی رو برای اونها به کار گرفتیم و نه بیماری نه مشکل هیچی وجود نداره، فقط یک رأیه که اون باعث میشه که ما رو دچار معضل میکنه. مشکل ما فقط اینه که برداشت اشتباه از یک آیین‌نامه باعث شده که بنده تل توسعه‌مو متوقف نگه دارم و تا زمانی که تکلیف این قضیه روشن نشه من تو این زمینه سرمایه گذاری نخواهم کرد.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در نشست 112 شورای گفتگو با حضور اعضا و ذینفعان این موضوع برای اصلاح آیین مشاغل سخت و زیان‌آور به بازنگری هزینه‌های واقعی ایمنی و الزامات قانونی اشاره کرده.
خیلی سریع مجموعی از اشکالات و مسائل و موضوعات در اون پدیدار شد، به طوری که تقریبا عمده ذینفعان این آیین‌نامه هم از کارفرماها، بیمه شدگان، سازمان تامین اجتماعی به اصطلاح معترض بودند و ناراضی بودند از به اصطلاح نحوه اجرای این آیین‌نامه و مسائلی که در اون دیده شده.
طبق سند قانون هفتم توسعه، حق کارگر روشن است و باید محفوظ بماند. در ادامه برنامه صدای کار بیشتر در این خصوص با مسئولین صحبت خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما دوستانی که با برنامه ما همراه هستین. برنامه صدای کار برای شما، خصوصا شما کارگران محترم هست. برها با این بسته رادیوی متوجه شدیم که تعیین کردن مشاغل بیشتر به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور میتونه تهدیدآمیز باشه، چون بعضی از کارفرماها میگن به این دلیل ما طرح توسعه‌مون رو متوقف میکنیم چون بار مالی برامون داره. برای اینکه بیشتر به این موضوع بپردازیم و به هر حال بررسی بکنیم که کدوم کار به صلاح است، میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای حمید حاجی اسماعیلی، کارشناس روابط کار، که روی خط تلفن هستن، و همینطور جناب آقای محسن باقری، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، که ایشون هم روی خط تلفن هستن. آقای حاجی اسماعیلی، عرض سلام دارم خدمت شما.
منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم. آقای باقری، خدمت شما هم عرض سلام داریم. آقای باقری،
سلام.
عرض سلام داریم خدمت شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین، عرض سلام و سلام خدمت شما همه شنوندگان، کارگران، کشاورزان و بازنشستگان سراسر کشور.
خیلی متشکرم. آقای باقری، از شما خواهش میکنیم که در ادامه صحبت ها بلندتر صحبت بفرمایید، صداتون رو بهتر شنوندگان محترم دریافت بکنن. خب جناب آقای حاجی اسماعیلی، اگر ممکنه در ابتدای یه تعریفی از مشاغل سخت و زیان‌آور برای ما داشته باشین و بعد آقای باقری هم نظر خودشون رو در این زمینه بفرمایید.
بله، ببینید، خب مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس تعاریف قانونی و عرفی مشاغلی هست که هم کار کردن سختی‌ها و مشکلات خاصی رو برای انجام اونها داره، هم آثار زیانباری که به لحاظ صدمات به نیروی کار وارد می‌کنه. این مشاغل در قانون تعریف شده و طی یکی دو سال اخیر هم قانونگذار اینها رو به گروه‌های الف و ب تقسیم کرده. وقتی از این مشاغل ماهیتاً مشاغل سخت و زیان‌آور هستند که با رفع کردن برخی از مشکلات و ابزارها در فضای کار سخت و زیان‌آوری اونها برطرف نمیشه، مثل کار با هورمون‌ها، مثل کار با مواد یونیزان. برخی مشاغل هم هستند که اصالتاً و اساساً سخت و زیان‌آور نیستن، محیط اونهاست، ابزارها و امکانات این سختی‌ها رو ایجاد می‌کنه که با رفع اونها میشه سختی اونها رو برطرف کرد. این تعریفی که الان در قانون به صورت کلی اومده، اما شرایطی که فعلا حادث شده، برخی از این قوانین رو هم دولت هم سازمان‌های بیمه‌ای دارن انجام نمیدن و مشکلاتی رو برای گروه‌های کارگری ایجاد کردن که بیشتر انتقادها و اعتراضها به اینه که دولت، مخصوصا وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، متاسفانه قانون رو اجرا نمی کنند و حق کارگران رو دارن تضییع می کنند.
جناب آقای باقری، شما هم نظرتون بفرمایید، اگر تعریفتون مطابق با این موضوع کاملا نیست تعریف دیگری داریم بفرمایید، و نظرتون در مورد اجرایی شدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور.
حالا این هر کاری در قانون فراتر از قوانین روحی کارگر باشه، بلازی شمیانی مکانیکی روحی روانی و یا هر موضوعی، این به هر حال بر اساس عالم زنی که در وسط وزارت استشان وزارت کار انجام میشه در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار میگیره.
یعنی هم از لحاظ محیطی هم خود کار،
به هر حال قایشنبای مختلف وجود داره، برای اندازه‌گیری هم استاندارد های وجود داره.
بله.
و اینها در اختیار وزارت بهداشت و وزارت کار، اینها تایید میکنن، با تایید اینها و قانونگذار هم اختیاراتی داده به اینها، و تعداد از مشاغل در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار میگیره. البته خب این اندازه‌گیری ها استاندارد هایی داره، بعضی از مشاغل هم که ذاتشون سخت و زیان‌آور و حال کارهای دیگه زمینی کار در ارتفاع و یا دباغی ها و یا امثال هم توسط هیئت دولت در مشاغل 18 گانه تایید شدن که جزو گروه ده هستن و هیچ وقت صفت سخت و زیان‌آوری ازشون زایل نمیشه. اما خب کافه هم مکلف تمهیداتی رو بیانیشه که این صفت رو کمرنگتر بکنه. در کشور ما هم در قیاب وزارت بهداشت در کارگاه ها و قصور وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، در حال سالهای سال این مشاغل همچنان روند خودشون رو داشتن، بیشتر هم شدن، علی رغم اینکه وزارت بهداشت مکلف بوده که جلوی تأسیس کارگاه های جدیدی که دارای آلندگی هستن رو بگیره، و همچنین باید گزارشاتی رو میخواسته، یعنی بازرسی‌های ابزاری میباید تکلیفی که برها قانون گذاشته، بازرسی‌های ابزاری میباید در کارگاه اتفاق میافتاده، معاینات ابزاری که در قانون تامین اجتماعی تکلیف شده برای کارفرما، اینها همه موضوعاتی است که برای پایش مذرات شغلی در حال مذرات شغلی برای کارگر چه به لحاظ جسمی و چه به لحاظ روحی اتفاق می افتد که به هر حال اینها سالهای سال مخفول مانده و این سازمان هایی که به هر حال در حقیقت به علت قصورشون کارگران سالهای سال شاید
آسیب دیدن
حوادث هم آسیب دیدن و هم جان خودشون از دست دادن، امروز به عنوان شاکی ما کارگرا و به عنوان کسی که طلبکار از ما سنگار برای جلوگیری از انتقال کارگران از بحث سخت جانور اینو مطرح میکنن که صندوق ناترازه است و یا اینکه این شغل ها تعدادشون زیاده که به این عنوان این عدد سازی و آمار سازی ها رو قبول نداریم چون مبنای درستی نداره و در حقیقت مبتنی بر آمار نیست، مبتنی بر آمار درست.
آقای حاج اسماعیلی، شما هم موافق این موضوع هستین که مشاغلی که تا الان سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده بودن و در این بسته رادیو ما شنیدین که سازمان تامین اجتماعی میگفت 50% مشاغل رو الان سخت و زیان‌آور تعریف کردن، که خب این فرصت و تهدیده، مثل تیغ دولبه است، کارفرما ممکنه که به دلیل هزینه هایی که بیشتر باید پرداخت بکنه و سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه پوشش بیشتری باید بده، زودتر باید پوشش بده، ممکنه که با مشکل مواجه بشن و این خودش صدمه بزنه به جامعه کارگری و جامعه کارگری ما رو محدود بکنه. شما موافق این موضوع هستین؟
ببینید، در این که تعداد مشاغل سخت و زیان آور به نسبت مشاغلی که در کشور هستن زیاد هست تردیدی نیست.
بله.
این نزدیک به شاید 1/4 یا 1/5 مشاغل فعلی مشاغل سخت و زیان آور هستن و قطعاً این نسبت نسبتی نیست که در بقیه کشورهای دنیا باشه.
بله.
یا به لحاظ شرایط ماهیت کاری تا این اندازه مشاغل سخت و زیان‌آور وجود داشته باشه.
بله.
اما ببینید، کسی که مسئول این اتفاقات خود دولت هست که به دلایل متعددی حالا در مسیر بازنشستگی مشاغل تعهداتی رو برای صندوق‌های بیمه ایجاد کرده و بله. اون صندوق‌ها هم به دلیل تعهدات دولتی و بدهی‌هایی که خود دولت داره دچار مشکل شده و هم ناکارآمدی که مسئولین صندوق‌های بیمه طی این سال‌ها داشتن، این مشکلات رو برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کردن. هیچ ارتباط این مشکلات با کارگران نداره. کارگرانی که در کارهای سخت و زیان‌آور هستن، چه به لحاظ ماهیت شغلی چه به لحاظ فضای کاری، حق دارن که از سنوات ارفاقی و مزایای شغل سخت زیان‌آور استفاده کنن.
هلی.
تا مادامی هم که قانون تغییر نکرده، به هر حال دولت موظف هست حمایت کنه از اجرای قانون و کارفرمایان مکلف هستن تعهدات خودشون رو نسبت به کارگران انجام بدن. مشکلی که الان پیدا شده بدون تغییر قانون، بدون اینکه بازنگری در قانون صورت بگیره، هم سازمان‌های بیمه‌ای و هم دولت متأسفانه در مسیر بازنشستگی کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور سنگ اندازی می‌کنن. هم بار مالی گسترده‌ای رو به کارگران تحمیل می‌کنن، هم فرایند انجام بازنشستگی اونها رو با کندی مواجه کردن. اینها همه خلاف قانون هست. در این حال اگر هم قانون بخواد بازنگری باشه، یک ضلع مشارکت در بازنگری قانون کارگران هستند. دولت چنین حقی نداره که خودش یا رأساً یا با صندوق‌های بیمه‌ای مبادرت به بازنگری قانون و اصلاح قانون بکنه. این حق کارگران هست که باید مشارکت داشته باشن هم در اصلاح قانون و هم در عین حال اگر در این مشاغل سالها کار کردن، از مزایای ارفاقی که در قانون اومده بتونن استفاده کنن. اینا اعتراضاتی است که الان هم به دولت وارده هم به صندوق‌های بیمه.
خب حالا با توجه به اینکه این اتفاق افتاده و الان هم می‌فرمایید که در مسیر بازنشستگی این عزیزان تعلل ایجاد می‌کنن، به نظر شما اول باید بریم سراغ قانون و اون رو بازنگری بکنیم؟ آقای باقری، اگر شما بفرمایید اول قانون رو بازنگری بکنیم، یا اینکه به هر حال به یه شکل دیگه‌ای، یعنی الان قانون رو اجرا بکنیم مطابق مصوبه‌هایی که وجود داره اون قانون اجرا بشه تا قانون بازنگری بشه و ابلاغ بشه و بعداً بخوایم دوباره شروع بکنیم ببینیم چه کسانی شامل این قانون میشن یا نمیشن؟
بله، یکی از موارد مهمی که عرض کردم خدمتتون آمارسازی بود و عددسازی بود که عرض کردم قبول ندارم.
بله.
اینکه سازمان تامین اجتماعی امروز مدعی شده دیگه ما 52% چیزو منابع سازمان رو داره میبره، این 52% چی؟ این 52% اولا پیش از موعدها، جمع پیش از موعدها.
بله.
و به حضور که اصلا اون بیس عدد اون مبنا اصلا از کجا اومده؟ یعنی الان سازمان تامین شما تاکید داشته مثلا اینقدر هزینه بکنم 50 درصدش هزینه کرده، این اعداد و ارقام هایی که الان اعلام میشه هیچ عنوان در حوزه سخت و زیانآور نیست. این که تمام پیش از موعد ها رو در جمع بکنم و به نام سخت و زیانآور فرافکنی میخوام بخوام بکنم و با شلوغ بازی بخوام حق کارگر رو ندن، این مورد فضیلش نیست. ضمن اینکه اصول خود سازمان بوده، اصول خود تامین اجتماعی بوده
بله.
و نمیشه امروز با جان کارگران معامله بکنه. سازمان تامین اجتماعی آمده است که از کارگران حمایت بکنه. این که در حقیقت بیمه شده رو
بله.
آیا کارگر رو به عنوان کالا، به عنوان سرمایه، به عنوان کسب سود ازش سازمان بخواد اقتصادی بهش نگاه کنه، این که مبنای کار ما نیست. ضمن اینکه در اون زمان، زمانی که قانون نوشته شد و ما دوره الحاق شد دفتر ما دفترش قانون تامین اجتماعی
بله.
از شورها و اونهایی که محاسبات بیمه انجام میدن اینها اومدن گفتن آقا جون اگر از این تاریخ 4% حق بیمه رو بیشتر بدی پایداری صندوق به هم نمیخوره، یعنی پشتش مبانی محاسباتی وجود داره. این نیست که امروز سازمان بیاد بگه آقا من پول ندارم، این هم جزو اون بهانه‌ای است که به صورت واهی داره مطرح میشه، در حالی که همین سازمان یک سال و نیم گذشته به دولت نامه زد که ما 50 متر مازاد داریم. به هیچ عنوان این شکلی نیست که ما بخوایم الان منافع کارگران رو معامله کنیم. و اگر کسی در حوزه وزارت کار، در حوزه سازمان تامین اجتماعی انقدر هنرمنده که میتونه
بله.
با داشتن هلدینگ هایی که در حوزه پتروشیمی و دارو اینها ناتراز باشه، این یک هنر واقعا.
بعد
حالا این شوخی مصطلح بود
بله.
حرف بکنم این همون فوتبال که از 6 قدم میزنم بیرون میگم زدن بیرون سخت داره، این هم الان ناتراز کردن سازمان با این همه منابع این خودش هنر دیگه که آقایون میان حرف از ناترازی میزنن. در حقیقت من مدیر امروز اومدم یک تصدی دارم در یک کرسی بله. صندلی و چون من نمیتونم اداره بکنم و چون نمیتونم درآمد کسب کنم، بگم آسون ترین راه، ظالمانه ترین و غیر انسانی ترین راه که همانا تضییع حقوق کارگرانه و ندادن حق این کارگرا، من میتونم تراز خودم درست بکنم.
خب نه شما یعنی پس این ناترازی رو قبول دارین ولی میفرمایین که به دلیل ناکارآمدی این صندوق ها و مدیران صندوق ها.
اینها هم عرض میکنم، اینها اعداد آماری که میگم یک سال و نیم قبل مدیر عامل وقت سازمان نامه میزنه به دولت که 50 همت مازاد دارم، امسال همه چی ناتراز میشه. اینها که ما که دسترسی نداریم. اگر ناتراز است به هر حال سوء مدیریت بنده مدیر است. اگرم در حقیقت این کارگاه ها از سخت زنوبر خارج نشدن یا من توان وصول مطالبات همون ندارم، در حقیقت هر دو برمیگرده به عمل کرده دو دستگاه اجرایی مثل وزارت کار و وزارت بهداشت و عمل کرده سازمان تامین اجتماعی و کارفرما که باید این تمهیدات رو باید کارگاه خوش اجرا میکرده، چه ارتباطی به کارگری داره که خارج از ارادش این اتفاقات رقم خورده و الان کارگر این وسط فقط داره قربانی میشه. دعوایی که بین کارگران در حقیقت بین کارفرمایان و تامین اجتماعی سر پول است یا دعوایی که بین کارفرمایانی هستش که حالا به هر گونه به هر علتی بازرسان بهداشت و تامین اجتماعی کارو راه نمیدن
بله.
و این دعوایی که برای حاکمیت قانون بین دستگاه وجود داره، حالا دورش بر داره چه کسی کارگر که ضعیف‌ترین هستش و بی اطلاع ترین.
خب آقای حاج اسماعیلی ببینید یه اشاره هم شما تو صحبتاتون کردین که میزان مشاغل سخت و زیان‌آوری که در کشور ما تعریف شده شاید در کشورهای دیگه به این اندازه نباشه، یعنی ممکنه که یه سری کارگرها در مشاغل سخت و زیان‌آوری دارن فعالیت میکنن که این مشاغل به عنوان کار سخت و زیان‌آور تعریف نشده و برعکسش ممکنه یه سری کارگر هم در مشاغلی دارن فعالیت میکنن که واقعا سخت و زیان‌آور نیست اما به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده، یعنی یه اچافی در حق یه گروهی میشه که ضررش رو همه کارگران میبینن. و مسئله مهمتر این که اگر کارفرما در بخش خصوصی احساس بکنه که نمیتونه از پس هزینه ها بر بیاد، میاد تعدیل نیرو میکنه، ضررش کی میبینه؟ باز همون کارگره که ممکنه که بیکار بشه، حالا 6 ماه اگر حقوق بیکاری خیلی کمی هم بگیره ولی زندگیش مختل بشه. پس ما هر دو طرف رو باید ببینیم که کارفرمایی که میخواد توسعه کار بده، کارگر بیشتر استخدام بکنه، از این کار اگر منصرف بشه به ضرر جامعه کارگریش، از اون طرف هم کارگری که در این مشاغل داره کار میکنه و حقوقش رو دریافت نمیکنه اون هم ضرر میکنه. چطور باید یه بالانسی یا یک تعادل برقرار بکنیم بین این دوتا که هیچ کدوم این زیان رو نبینن؟
ببینید این کارشکنی و این دعوایی که ته چند ماه گذشته در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور شکل گرفته بیشتر از طرف دولت و